السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. یا نور و یا برهان و یا مبین و یا منیر، یا رب اکفن الشرور و آفات الدهور و اسألک النجاح یوم ینفخ فی الصور. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. و الصلاة و السلام علی عبدالله و رسوله و حبیبه و صفیه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا احمد ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى آله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تدهيرا ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو قسم میدهم به حق صدیقه طاهره فاطمه زهرا، این قلیل توسلات ما مرضی رضاشون واقع بفرماید. و الحمدلله خوشحال هستیم از اینکه این سانحه هوایی که اتفاق افتاد، هرچند دل همه ما رو آزرد، ولی بالاخره خبری از این هواپیما نصیب مردم شد. امیدواریم به حق صدیقه طاهره این جور بی تدبیری ها و این جور گرفتاری ها از سر ملت های مسلمان و خصوصا ملت ما برطرف بفرماید و همیشه به برکت ظهور امام زمان سلام الله علیه خبر خوش بشنویم. هدیه کنید محضر حضرت زهرا، باز هم صلوات بفرستید. خدا رحمت کند مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی در کتاب اعمالی شریف که انشاءالله قسمت هممون بشه بریم حرم امیرالمؤمنین از باب و طوسی قبرش رو زیارت کنیم، که دین بزرگی رو ماها نسبت به شیخ الطائفه شیخ طوسی داریم و عظمتی رو برای تشیع خلق کرده. در کتاب شریف اعمالی این داستان رو اونجا میاره. داستان اینه، روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمدن منزل و از حضرت زهرا طعامی خواستن، غذایی خواستن. حضرت زهرا عرق شرم رو پیشونیشون نشست، صدا زد یا ابل حسن، چون حضرت زهرا امیرالمؤمنین رو به اسم صدا نمی زدن، به کنیه صدا می زدن. یا ابل حسن، چند روزیه که قوتی غذایی در منزل نداریم. خطاب کرد خانم جان فاطمه، خب می گفتی تا غذایی تهیه کنم. یه جمله حضرت زهرا داره، جمله اینه: عرضه داشت یا ابل حسن انی لاستحی من الهی ان تکلف نفس کما لا تقدر. ابل حسن، من حیا می کردم، مأخوذ به شرم و حیا بودم که چیزی از تو بخوام و بعد نتوانی اون رو تهیه کنی، خجالت از زن و بچه بکشی. حیای از خدا کردم به چیزی تو رو تکلیف بکنم که قدرت بر فراهم کردن اون رو نداشته باشی. و این خودش سبک زندگی حضرت زهراست که رو این زمینه اگر بخوایم حرف بزنیم کلی میتونیم حرف بزنیم. امیرالمؤمنین خیلی ناراحت شدن، جمله امیرالمؤمنینه فخرج علی، امیرالمؤمنین از منزل خارج شدن در حالی که من اندها واثقم بالله، یک اعتماد و تکیگاهش به خدا بود و دوم حسن الظن به، حسن ظن به خدا داشت. حسن ظن یعنی خوشگمانی نسبت به حضرت حق، در مقابلش میشه سوء ظن. سوء ظن یعنی بدگمانی. امیرالمؤمنین از منزل خارج شدند در حالی که یک واثقم بالله، اعتماد و توکل و تکیگاهش به خدا بود، و دوم حسن الظن الیه. امیرالمؤمنین تشریف بردن بیرون و رفتن یک درهم رو قرض کردن که قوتی قالبی تهیه کنن بیان منزل و زن و بچه کنار سفره بشینند و اطعام کنند. اتفاقا امیرالمؤمنین یک درهم رو قرض کردن، تورا داشتن می اومدن به مقداد برخوردن که مقداد نشسته رنگ به صورت نداره، صدا زد مقداد اینجا چه میکنی؟ گفت یا ابوالحسن چند روزی در منزل قوت و غذایی نداشتیم و نداریم، بچه ها رمق ندارند، رنگ بچه ها پریده و من اومدم اینجا بشینم ببینم کسی اگر گذرش این طرف خورد یه درهم ازش قرض کنم، و کسی مهربانتر و کسی که بتواند گره گشایی از من باز کنه مثل شما سراغ ندارم. و یا علی یه درهم داری قرض به من بدی قوتی غذایی برا زن و بچم تهیه کنم؟ به خدا قسم رنگ به صورت ندارن بچه های من. اینو بهش میگن ایثار. امیرالمؤمنین فرمود با این که خودم محتاج ترم اما احتیاج تو از من بیشتره، که جمله امیرالمؤمنین اینه. امیرالمؤمنین فرمود فحملت عینا علیون، دو چشم امیرالمؤمنین پر اشک شد، حتی اخذلت دموعه لحیته، تا اینکه این اشکهای چشم امیرالمؤمنین جاری شد و محاسن شریف امیرالمؤمنین رو خیس کرد. امیرالمؤمنین فرمود با این که من محتاج ترم اما تو احتیاجت از من بیشتره. اینو بهش میگن ایثار. یه همچین چیز رو ما در جبهه جنگ نبرد حق علیه باطل تو ایران خودمونم داشتیم. تشنش بود اما رفیقش میگفت این تشنه تره. همه به شهادت میرسیدن، یه جرعه آب هم هیچ کس نمی نوشید. اینو از فرهنگ امیرالمؤمنین و حضرت زهرا داریم. امیرالمؤمنین بلند شدن نزدیک اذان شد، اومدن مسجد که نماز بخوانند. بعد از نماز پیغمبر اکرم فرمود چند روزی از فاطمه خبر ندارم. آیا امیرالمؤمنین یا علی امروز ظهر ما رو مهمان نمی کنی؟ علی موند، به قول ما وارفت. چی بگه به پیغمبر اکرم؟ بگه چیزی در بساط نداریم، بیاید باد مهمان کنیم یه جور. نگه یه جور. شرم و حیا در چهره امیرالمؤمنین شد که یه دعا کنم خدایا به عزت امیرالمؤمنین کسی رو خجالت زده زن و بچهش قرار مفرما، که بسیار سخته خصوصا در این زمان. و یه نکته هم اینجا برداشت میشه و اون نکته این که کسی که کوچکتره خیلی باید احترامش رو نسبت به بزرگتر بذاره. امیرالمؤمنین واقعا مون چه بگه؟ هرچه میخواست تمرین کنه به پیغمبر بگه امروز ظهر تشریف نیارید روش نشد. صدا زد هر جور خودتون صلاح میدانید. با پیغمبر اکرم وارد شدن. جمله مرحوم شیخ طوسی در کتابش اینه: فأخذ رسول الله ید علی ابن ابی طالب. پیغمبر دست علی رو گرفت. فانطلقا حتی دخلا علی فاطمه الزهرا. دو تایشون اومدن تا اینکه داخل شدن، وارد شدن بر منزل زهرا. زهرا چه میکرد؟ وهی فی مصلاها. زهرا در مصلای نمازش ایستاده و داره نماز میخونه. تا صدای پیغمبر رو شنید، قد قضت صلاتها، نماز رو رها کرد، تمام کرد نماز رو. و خلفها جفته تفور و دخانا. بعد رو دستشم یک ظرف غذا بود که بوی خوشی داشت. اینقدر این ظرف حرارت داشت و گرم بود که داشت دودش به آسمان میرفت. امیرالمؤمنین خیلی تعجب کرد که فاطمه میگه چند روزی در منزل قوت غذا نداریم، ولی الان من دارم میبینم که یه غذای تازه انگاری همین الان از تنور و انگاری همین الان پخته شده داره میاره به سمت پیغمبر اکرم. امیرالمؤمنین متعجب رو کرد به صدیقه طاهره فاطمه زهرا که این از کجا آمده است. بعد حضرت زهرا فرمود این رو آوردن برای ما. پیغمبر اکرم یه جمله داره، فرمود فوزع رسول الله کفهو. پیغمبر اکرم در این موقع کف دست مبارکش رو در دو کتف امیرالمؤمنین قرار داد و فرمود این عوض همون درهمی بود که انفاق دادی. بعد پیغمبر اکرم این آیه رو خوندن: ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خداوند رزق میده، روزی میده به هر که بخواهد، به غیر حسابم میده. اگه بخواد بده خیلی هم میده. رفقا، برادرا، خواهرا، از این داستانی که من خدمت دوستان بزرگوار بیان کردم، مطرح کردم که بعد پیغمبر اکرم یاد آورد جریان حضرت مریم را، که حضرت مریم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر زمانی زکریا می اومد در محراب عبادتش میدید یه رزقی، روزی، یه غذایی، غذای خوشمزه‌ای کنار حضرت مریم. می فرمود این رو آوردن فرشته ها برای من. دوستان بزرگوار، یه جمله در این فرمایش هست، من امروز با این یه جمله کار دارم، و اون یه جمله اینه: امیرالمؤمنین از منزل خارج شدن در حالی که یک، واثقاً بالله، اعتمادش به خدا بود، دو، حسن الظن الی، حسن ظن به خدا داشت، سوء ظن به خدا نداشت. این میشه زندگی توحیدی، که این زندگی توحیدی در منش و رفتار و اخلاق و کردار ائمه اطهار موج میزنه. ما دو جور زندگی داریم: یک زندگی شیطانی که قرآن کریم 5 بار در 4 آیه به ما میگه از این زندگی بپرهیزید، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گامهای شیطان پرهیز کنید، پیروی نکنید، چون شیطان خورد خورد انسان رو به جهنم میبره، یک باره نمیگه. این زندگی شیطانیه. قرآن میفرماد انه عدو مبین، دشمن آشکاری شیطان اگه فریبش رو خوردیم. اون وقت یکی از جاهایی که در مورد قدمها و گامهای شیطان که انسان فریب نخوره هست، در مورد طعامه، در مورد رزقه. کلو من الطیبات حلالا طیبا بخورید از رزق خدا، کلوا من رزق الله حلالا طیبا بخورید، اما حلال باشد و طیب. و لا تتبعوا خطوات الشیطان، نسبت به گام های شیطان پیروی نکنید، که اگه میخواید پیروی کنید آخرش جهنمه. یعنی رزق باید حلال باشد و طیب باشد. این زندگی میشه زندگی شیطانی. و یک زندگی هم داریم، زندگی توحیدی. زندگی توحیدی یک اعتماد بر خدا نیاز داره، دو حسن ظن نه سوء ظن به خدا نیاز داره. و لذا سر تا سر آیات الهی قرآن بر روی توکل بار میشه، اینکه ما لحظه به لحظه خدا رو حاضر و ناظر ببینیم. خدا رحمت کند مرحوم شیخ حسن علی آقای نخودکی اصفهانی در احوالات ایشون داره، دائما این آیه رو میفرمود بعد از نماز بخونید روزی شما رو وسیع میکنه. و این آیه اینه، آیه دوم و آیه سوم از سوره مبارکه طلاق. خیلی سفارش کردن بعد از نماز این آیه خونده بشه. چی میخونیم؟ میفرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. کسی اگر تقوای الهی داشته باشه را بنبستا برش باز میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، تقوا بنبست رو بر میداره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، روزی میداد از جایی که جمانش نمی برد، فکرشو نمی کرد. رزق غیر مال رفقا. قرآن مال رو خوشگلی دنیا می دونه. المال والبنون زینت الحیات دنیا. مال و فرزند زیبایی دنیاست، یعنی تو این دنیا به دردمون می خوره. اما قرآن سر تا سر در مورد رزق حرف می زنه. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رزق رو اینجور معنا میکنه، میگه عطای مستمر و دائمی، یعنی دائما بده دائما بده. خب راه این چیه؟ همینی که الان در این داستان برای شما گفتم. راهش چیه؟ خدا حفظ کند استاد بزرگوارمون آیت الله مهدوی یک کتابی داره، من سفارش میکنم این کتاب رو بخونید، کتاب به نام رزق. توفیق داریم صبح به صبح اینجا نماز خدمت دوستان هستیم، ما یک چند مدت اینجا این کتاب رو خلاصش رو من برای دوستان گفتم. 50 عامل از عواملی که رزق انسان رو وسیع میکنه، روزی انسان رو زیاد میکنه. یکی از اون موارد تقواست. تقوا روزی رو زیاد میکنه. روزی نه مالا، ممکنه مالم نیاد اما روزی زیاد بشه. یعنی اون چیزی که نیاز داشته باشین خدا به شما بده، مال نیاد، پول نیاد، اما اون چیزی که میخواید بیاد. یه جایی من منبر داشتم، یه خانم بزرگوار گفت حاج آقا من یه داستانی دارم، این داستان رو دلم میخواد رو منبر بگید، چون خودش گفته الان دارم میگم. گفتم داستان چیه؟ گفت ما عربیم، گاه گداری میریم کربلا، نجف. میگفت یه روز نزدیک ظهر وضو گرفتیم بریم بین الحرمین و حرم ابی عبدالله الحسین نماز بخونیم. شوهرم به من گفت اینجا یه کبابی خوشمزه داره، بریم اول شکممون رو سیر کنیم، غذا بخوریم، بعد میریم نمازمون رو میخونیم. دله طاقت نمیاره. گفتم من نماز اول وقت رو به غذا خوردن نمیدم، خودم هم گرسنه هستم. میریم نماز اول وقت را میخوانیم و بعد برمیگردیم غذا میخوریم. هرچه شوهر اصرار کرد من انکار کرد، گفتم اول میریم نماز میخونیم. مثل خیلی از ماها که الحمدلله همین عادت رو داریم، همین اخلاق رو داریم، نمازمون رو اول وقت میخونیم. و ببینید نزدیک اذان که میشه چقدر شیطان دست و پای ما رو نگه میداره. شما تو کوچه و خیابون ببینید، سر اذان میشه ببینید چه خبر میشه، دست و پا رو نیگر میداره، نمیذاره. و این فرهنگ اهل بیت نیست، فرهنگ ظهور امام زمان نیست. فرهنگ اهل بیت اینه که اول وقت آدم وایسه نمازشو بخونه، وقتشو پیش فروش کرده باشه، وقتشو داده باشه. من بارها و بارها اینجام گفتم، بارها شنیدم، خیلی ها میرن پلای طلای مهدوی میگن گرفتار شدیم، گرفتاریمون چجور رفت بشه. بارها مختلف ها مختلف شنیدم ایشون یه نسخه میده، میگه نماز دو اول وقت بخون، همین، هیچی دیگه هم نسخه نمیده. من یادم نمیره یه نفر اومد گفت قرض دارم برای خونم چیکار کنم، گفت نماز دو اول وقت بخون. بعد گفت بابا یه چیز دیگه اینو که من انجام، گفت ادامش بده، این نماز خیلی مهمه. وقت میگفت رفتیم نماز و خوندیم، اصرار اصرار، گفتم من نماز اول وقت رو ترجیح میدم. رفتیم نماز رو خوندیم، بعد داشتیم برمیگشتیم از این تفتیش بین الحرمین بیایم بیرون، یه وقت دیدیم یه عربی داره صدا میزنه تعال تعال، میگفت رفتیم جلو، گفت غذا خوردین؟ گفتیم نگو بیا سر سفره بشین. کباب بود غذاشون، سر سفره نشست. حالا اگر اون موقع رفته بودیم کباب رو خورده بودیم پولکی بود، پول باد میدادیم، اما حالا که نماز اول وقت رو خوندیم خدا مفت و رایگان رسوند. یه مادر بزرگواری برای من تعریف میکرد، میگفت که حامله بودم بادوم میخواستم. خب بالاخره خانمایی که حامله هستن یه همچین طبعی دارن، بادوم میخواستم، به شوهرم گفتم یه مقدار بادوم برای من تهیه کن. یادش رفت، شب بود اومد منزل گفت بادومه رو خریدی؟ گفتم نه. یادم رفت، گفت نمیخواد تهیه کنی، امرو یه نفر برام اوورد، این میشه رزق. و این روزی ما باید از خدا بخوایم. چی نیاز داره؟ یک زندگی توحیدی. ما زندگیامون زندگی توحیدی نیست. خدا رحمت کند حضرت امام را. حضرت امام خونه دار شدنش همین جوری بود، یه داستان مفصل داره. مرحوم آیت الله پسندیده این داستان رو نقل کرده، میگه همین جایی که الان در قم منزل دارند، این اصلا قصه داره خانه دار شدن حضرت امام. و داستانش هم اینه، ایشون میگفت که چند سالی حضرت امام مستأجر بودن از این خانه به اون خانه، که من دعا کنم به حق حضرت زهرا یه زمانی بشه خونه دار شدن برای این جوونا ساده باشه، نه برای جوونا، برای همه. یعنی میشه یه زمانی بشه مثل خرید ماشین ها، اینقدر ساده است، حالا گرونه ولی ساده است، همه الحمدلله ماشین دارن، جوون بتونه یه خونه برای خودش، سرپناه برای خودش بخره. خدایا به عزت محمد و آل محمد وضعیت جوانهای ما رو سر و سامان قرار بفرما. حضرت امام میگه چند سال ما مستأجر بودیم، میگه از این خونه به اون خونه، همین خونه ای که اومدیم که الان در قم هست، میگفت یک سال نشسته بودیم، یه وقت صابخونه گفت من میخوام بفروشم و بلند شید. خانم ما همیشه وقتی میگفتیم راضی بود، بلند میشدیم. یه مرتبه اومدیم منزل گفتیم حاج خانم کارا رو بکن، میخواییم بریم جا دیگه، چی شده چی صابخونه میخواد بفروشه؟ دیدیم بغضش ترکید، شروع کرد گریه کردن. اینم حال و حوصله از هر روز اسباب کشی از این طرف به اون طرف. من نمیدونستم خانم ناراحت میشه، مثل خیلی از خانمای ما که همین وضعیتشونه. میگفت یه مرتبه رفتم حرم، نشستم زیارت بخونم، یه وقت دیدم یه نفر اومد بغل دستم، گاج آقا رو الله شمایید؟ گفتم بله. گفت من میخوام برم مسافرت، مسافرت یک ساله، یه پولی دارم، به هر کسی اعتماد ندارم. پرسون سوال کردم، تنها کسی که گفتن شماست، میخوام این پول رو به شما بدم، امانت نگه دارید. میگفت من انکار کردم، گفتم من امانت نمیگیرم، قدیمم که مثل الان بانک و از اینجور امکانات نبود که. هر چه اصرار کرد من گفتم من نمیتونم این مبلغ رو بپذیرم. گوه آجا من کس دیگه غیر از شما رو سراغ ندارم. به هر کی بدم پولم از بین میره، شمایید که امینید. پرسیدم گفتن پول رو به شما بدیم. گفت یه مرتبه جرقه تو ذهنم خورد که هاش خانم گفت که اگه خونه از خودمون داشتیم چجوری؟ اینم که میخواد خونهشو بفروشه. گفتم من به یه شرط پولتو قبول میکنم، تو یک سال میخوای بری، این امانتی که میخوای بدی درش تصرفشو به من اجازه بده. چون مسئله شرعیه و امانت رو کسی حق تصرف ندارد مگر با اجازه صاحب امانت. اینو بدونید، اگه یه نفر یه امانت به من سپرد، من حق تصرف ازش ندارم مگه اینکه اجازه بهم بده. گفت این ماشینو بردار ببر تعمیرش کن و برگرد. من بگم خب حالا که دست من داده بذار یه روز باش بچرخیم، میشه؟ اشکال داره، چون امانت. مگه این که بگه دستت باشه هر کاری دلت میخواد باش بکن. میگو ما گفتیم این امانتی که میخوای بسپری اجازه تصرف داریم. گو هر کاری دلت میخواد بکن، رسید ما رو بده، سال دیگه من میام امانتیمو میگیرم. میگفت رفتیم معامله کردیم خونه رو، دقیقا همون مبلغی که به ما داد. یک سال گذشت پولش جور شد، بهش برگردوندیم. این میشه رزق، این میشه روزی. حالا چی کار کنیم این روزی رو داشته باشیم؟ و این نکته رو بگم، خیلی ها که ترس دارن بچه دار بشن، این زندگی زندگی شیطانیه، زندگی توحیدی نیست. قرآن میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. نکشید بچهاتون رو از ترس روزی، ما رزقشون میدیم. بعد قرآن تأکید میکنه خودتونم خیال نکنید خودتون دارید روزی میخورید، دست ماست. چه کنیم این رزق زیاد بشه؟ امیرالمؤمنین از خانه بیرون رفتن در حالی که اعتمادشون به خدا بود، تکیگاهش خدا بود، در حالی که حسن ظن به خدا داشت، سوء ظن به خدا نداشت. این حسن ظن رو تو زندگیامون بود بیاریم. راهش هم روضه اهل بیته، راهش هم التماس از مادره. خدا رحمت کند شهید تورجی زاده رو، گفتن اعلام کردن شهید میارن. این ایام هم ایامیه که بوی شهید اصفهان ما میده. برید سر خاکش، همینجا گلستان شهدا، مرحوم آیت الله بهاءالدینی جملات عجیبی در مورد این شهید میفرمود. امام زمان دوستش میداشت این شهید رو، اون وقت مداح هم بود تو جبهه، مداحی میکرد. هر وقت هم مداحی میکرد روزه حضرت زهرا میخوند، و روزه هم که دوست داشت بخونه پهلوی شکسته حضرت زهرا بود، روزه پشت در بود. خیلی این روزه رو دوست می داشت. وقت میگن وقتی هم به شهادت رسید دو تا ترکش خورد، یه ترکش به بازوش اومد، یه ترکش هم به پهلوش خورد. استادش آیت الله میردامادی میگه بعدها من خوابش رو دیدم، گفتم سید تو این همه روزه حضرت زهرا خوندی به دادتم رسید، به فریادتم رسید؟ گفت بله، پسرش رو فرستاده بود، مهدی رو فرستاده بود. اون موقعی که رو زمین افتادم، وقتی تیر به پهلوی به بازوم خورد، چون زهرا رو دوست می داشتم روزه زهرا می خوندم، یه وقت دیدم سرم رو دامن پسرش مهدیه، گفت آرام بگیر بابا جان، آرام بگیر بابا جان. امروز روز زهراست، امروز روز فاطمه است. کدام فاطمه؟ همون فاطمه ای که امروز حسن و حسین دارن در و دیوار رو میبینن، حسن و حسین دارن این اتاقا رو نگاه میکنن، جای خالی مادرشون فاطمه. اسألك اللهم و ندعوك و نقسمك و نرجوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خیلی ها با حاجت میان تو این مسجد، خیلی ها اسم این مسجد هم فاطمه زهراست، فاطمیه است اینجا. خیلیاتونم جاهای دیگه میتونستید برید، گفتید امروز روز زهراست، بریم خونه خودش. چند مرتبه اما یجیب رو بخونیم، شفای عاجل مرزامون، منظورین، خیلی ها التماس دعا گفتن، خیلی ها. و رأسش فرج آقامون صاحب الزمان، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب. خدایا فرج امام زمان برس، گذشتگان، امام، شهدا، اموات رحمت کن، علما، مراجع، رهبرمون حفظ کن، این قلیل توسلات قبول بفرما، هر کی حاجت داره و در این عزاخانه آمده حاجت رواش بگردان، بانیای خیر، اونایی که زحمت میکشن، خادمین حضرت زهرا، اونایی که این سفره رو امروز پهن کردن، اونایی که این ایام دارن کمک میکنن، چه زنا چه مردا، اونایی که تو آشپزخونه هستن دارن زحمت میکشن، شما دوستان بزرگوار، خدایا هر کی هر حاجتی داره حاجت رواش بگردان، باران رحمتت بر ما نازل بفرما. به خانواده هایی که در این سانحه هوایی این اتفاق براشون افتاد صبر جزیل عطا بگردان، فرج امام زمان برسان، عاقبت امرمون ختم به خیر، بن نبی و آله مع السلامه.